تی طرح‌های فناورانه در این حوزه رو مورد حمایت قرار میده. تولید بذرهای هیبرید و اندام تکثیری گیاهان دارویی دارای اولویت مثل زعفران، گل محمدی، زیره سیاه، زیره سبز، سیاهدانه، بابونه، آویشن، استخدوس، نعنا فلفلی و موسیر با استفاده از روش‌های فناورانه و نوین علمی از جمله طرح‌های مورد حمایت ستاده. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به سایت ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی مراجعه کنند. و اما خبر بعدی رو بشنوید که سند امنیت غذایی کشور تدوین میشه. اسکندر زند، مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی گفته که امنیت غذایی پیش از امنیت دفاعی و نظامی دارای اهمیت و در بسیاری از کشورها امنیت غذایی اولویت اصلی کشور محسوب میشه. اخیراً شورای عالی انقلاب فرهنگی با کمک وزارت جهاد کشاورزی در حال تنظیم و تهیه سند امنیت غذایی هستند که جلسات اون شروع شده. مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در 4 سال گذشته طرح امنیت غذایی کشور تا 2050 رو با 24 جزء به انجام رسوندیم گفته که در این طرح در سال 2030 جمعیت ایران 93 میلیون نفر و در سال 2050 103 میلیون نفر پیش بینی شده و نیاز غذایی کشور در سال 2050 حدود 30% افزایش پیدا می‌کنه. به همین علت کاهش ضایعات باید یکی از اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی باشه. همچنین تهیه الگوی مصرف باید مد نظر قرار بگیره که با این کار بخش زیادی از مشکلات کشاورزی کشور حل میشه. به لحظه های پایانی سبزینه رسیدیم. از طریق شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 30162 نظرها، انتقادها و پیشنهاداتتون رو با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در میون بگذارید. با سپاس از همراهیتون با برنامه سبزینه و با آرزوی بهترین ها برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز بخیر، خدا نگهدار.
چون به دست‌های خود اهمیت می‌دهیم. مایع دستشویی لایف کیر سرشار از ویتامین B5. لایف کیر، تراوت زندگی.
اسپیدی بوم بوم بوم. تو که میخوای موتور ماشینت یه عمری کار کنه بی عیب و ایراد،
اسپیدی بوم بوم بوم.
مخصوص ماشینای مختلف داره روغنهای خاصی برات،
اسپیدی بوم بوم بوم.
موتورش رو بسپر به اسپیدی، فرمون ماشینم بیه دستات، حالا با قدرت بزن تا
بوم. اسپیدی بوم بوم بوم.
اسپیدی برای هر خودرو روغن موتور مخصوصی داره، محصولی از شرکت نفت سپاهان.
شادمانی را، دلگرمی را، سرزندگی را، هدفمندی را، آینده نگری را، سربلندی را و کامیابی را رازی است.
بیمه رازی، راز یک آسوده خاطر.
اقتصادی ظرف بشورید، غلظت بیشتر، کف بیشتر. مایع ظرفشویی هامکر با فناوری کنسانتره برای شستشوی به صرفه ظروف.
هامکر، نهایت پاکیزگی.
من یه پدرم و مراقبت از سلامتی خانوادم مهمترین وظیفه منه. برای همینم سلامتی و کیفیت محصولات آلیس بهترین جایزه است واسه خانواده ما. آلیس، برای خانواده.
روز بخیر، اینجا رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. از همراهیتون سپاسگزاریم و برنامه پارسی گویان رو تقدیم می‌کنیم به شما عزیزان شنونده.
پارسی گویان،
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو، آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام خداوند جان و خرد. پارسی گویان و پارسی دوستان سلام، خرسندیم از همراهی شما در مجال تازه‌ای برای پاسداشت گنجی با ارزش و بی همتا به نام زبان شیرین فارسی.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری. فارسی را پاس می داریم زیرا گفته اند قدر زر زرگر شناست، قدر گوهر گوهری، قدر زر زرگر شناست، قدر گوهر گوهری.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
در دیباچه پارسی گویان درباره تاریخ زبان فارسی صحبت‌های آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی رو می‌شنویم.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران و همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان، اگر خاطر مبارکتون باشه در برنامه گذشته درباره زبانهای ایرانی دوره میانه که به دوره جدید رسیدن با هم صحبت کردیم و گفتیم زبان فارسی دری یا فارسی از جمله این زبانهاست که از دوره میانه تونست خودش رو به دوره جدید برسونه و البته درباره وجه نامگذاری دری و تفاوت اون با لفظ فارسی یا پارسی هم صحبت کردیم و بنا به شواهدی که محققین و پژوهشگران آوردن و به ویژه در سخن مورخین دوره اسلامی اومده تا حدی دانستیم که زبان فارسی یا پارسی و دری با هم تفاوت چندانی ندارن و زبان فارسی و دری در واقع ادامه زبان پهلوی هستن. در تاجیکستان هم وقتی به زبان فارسی سخن میگن، مردم تاجیکستان خودشون رو میگن زبان تاجیکی که این البته نمیشه دلیلی بر جدایی زبان فارسی و دری با زبان تاجیکی باشه، بلکه بیشتر ناظر بر نوع گویش و لهجه‌ای که مردم تاجیکستان به کار میبرند. در مناطق مختلف ایران هم و در قلمرو ایران هم امروز همین تفاوت‌ها وجود داره. مثلا ما فارسی سخن گفتن مردم اصفهان رو با مردم همدان و یا با مردم خراسان و کاشان می‌بینیم تفاوت‌هایی وجود داره. یعنی اصفهانی‌ها یک جور فارسی رو حرف می‌زنند و فارسی تکلم می‌کنن و کاشانی‌ها با اینکه نزدیک هم هستن یک جور و خراسانی‌ها یک جور و جاهای دیگه یک جور. بنابراین اینها نشان اختلاف گویش‌ها و لهجه‌هاست، نمی‌تونه تفاوت زبان باشه. بنابراین یک بار دیگه جمع‌بندی می‌کنم که وقتی که از زبان پارسی و دری صحبت می‌کنیم و این دوتا رو با هم تفکیک می‌کنیم، یا باید بدونیم که این مراد تفاوت لهجه‌ها بوده یا این دو به عنوان صفت و موصوف به کار برده شدن. و هرگاه که سخن از زبان پهلوی هم به میان میاد، بیشتر ناظر بر صورت نوشتاری زبان بوده. ما در آثار مورخین از جمله در کتابی هست به اسم احسن التقاسیم از احمد ابن محمد مقدسی که در سال 360 هجری قمری یعنی مال قرن چهارم هست، میگه که همه زبانهای ایرانی را فارسی میگویند. این البته کتاب به عربی، من ترجمهش میخونم. میگه همه زبانهای ایرانی را فارسی میگویند و وقتی از لفظ دری استفاده میکنیم به معنی فارسی فصیح است و مراد زبانی جداگانه نیست. و این سخنش هم همینه که و سخن اهل اقالیم هفتگانه عجمی همه فارسی است، مگر یکی از آنها که دری گفته می شود، ولی همه آنها فارسی هستند و پیدا کردن اختلاف بین آنها مشکل است. پس بنابراین از سخن مقدسی میتونیم اینو دریافت بکنیم که لهجه‌های مختلف و گویش‌های مختلف وجود داشته و یکی از اونها متفاوت بوده که اون زبان معیار بوده که زبان دری اصطلاحاً بهش گفته میشه. مسعودی هم در مروج الذهب فارسی رو دنباله زبان پهلوی معرفی کرده، نه زبانی جداگانه از پهلوی. پس ما اینجا با سه تا واژه مواجهیم، یکی واژه فارسی یا پارسی، یکی واژه دری و یکی واژه پهلوی. باز استخری در المسالک و الممالک درباره زبان مردم منطقه فارس اینجوری میگه: زبان مردم فارس مثل اکثریت مردم ایران زبان فارسی است، مگر در لغاتی محدود ممکن است با هم تفاوت‌هایی داشته باشند و زبان نوشتاری اونها هم میگه زبان پهلوی است. و در جاهای مختلف این آمیختگی و یکی بودن زبان دری و فارسی رو ما میتونیم در نوشته های مورخین اسلامی پیدا بکنیم. باز در احسن التقاسیم از محمد ابن احمد مقدسی که این کتابی در معرفی اقالیم، اسم کتابم احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم هست، می نویسه که زبان مردم بخارا دری است و هرچه از آن گونه باشد دری خوانده می شود، زیرا آن زبانی است که به آن نامه های شاه را می نویسند و یا با آن به شاه عریضه می نویسند و اشتقاق آن هم از در یا باب است که همون درگاه پادشاهان باشد. پس تا اینجا از نوشته همه مورخین اسلامی ما می فهمیم که زبان دری و فارسی یکیه، الا اینکه زبان دری یعنی اون وجه رسمی و معیار بودن است. ارجاع بدم به حدیثی از پیامبر اکرم. پیامبر اکرم حدیثی دارن، نقل شده حدیثی از پیامبر اکرم که البته درباره سندیتش باید اهل حدیث قضاوت بکنن، ولی من یک استفاده زبانی میخوام از این بکنم. میفرماید که لسان و اهل الجنه العربیت و الفارسیت و دریه، و توضیح میده که یعنی میگه زبان مردم اهل بهشت عربی هست و فارسی دری هست. واژه عربی یعنی زبان گویا و روشن. اینجا وقتی میخواد معادلی برای زبان عربی گویا و روشن بیاره، الفارسیت و دریه رو میگه، یعنی فارسی سلیس و فارسی روان. بنابراین میبینیم که در اون زمان، یعنی در زمان پیامبر، حتما این حدیث هم خب نزدیک به زندگی و حیات مبارک پیامبر گرامی اسلام بوده که این حدیث نقل شده. در هر صورت اضافه شدن یک صفت به فارسی فقط مختص دری هم نیست، بلکه امروزه ما صفت و موصوف فراوانی میتونیم برای زبان فارسی بیاریم. مثلا میگیم فارسی کوچه بازاری. خب همونطوری که ما میگیم فارسی دری، یعنی فارسی که رسمی و معیار هست، یه فارسی هم داریم به اسم فارسی کوچه بازاری، یا میگیم فارسی لهجه تهرانی، یا میگیم فارسی با لهجه عربی، و یا فارسی با لهجه آذری، و یا فارسی با لهجه کردی، و یا چیزهایی از این دست. بنابراین اینی که دری به عنوان صفت برای فارسی میاد چیز جدیدی نیست، امروز ما از این ساختارم استفاده میکنیم. باز درباره سرزمین اران یا اران در احسن التقاسیم مقدسی گفته شده که زبان مردم اران فارسی است و فارسی آنها قابل فهم است و به زبان خراسانی در حروف نزدیک است. بر این اساس فارسی طبق همه اون چیزهایی که در این تقریبا دو ساله من هر از چنگاهی این رو گفتم، فارسی زبان یک قوم نبوده، بلکه فارسی زبان همه ایرانیان در هر کجایی از سرزمین‌های ایران بودن، زبان فارسی به عنوان زبان معیار اونها بوده و فارسی یک مفهوم عام داشته که معادل زبان ایرانی هست، نه به عنوان زبان یک قوم. در گذشته البته کلمه ایران کمتر استفاده می‌شده، یعنی وقتی می‌خواستن بگن مردم ایران می‌گفتن مردم فارس. در نوشته‌های مورخین عربی به ویژه پس از ظهور اسلام بیشتر ما می‌بینیم که فارس یا فرس به کار می‌برند. مثلا یاقوت حموی در المعجم البلدان میاره که سرزمین فارس در دوران قدیم پیش از اسلام، میخواد محدوده سرزمین ایران رو بگه، در دوران قدیم پیش از اسلام از میان رود بلخ تا مرز آذربایجان و ارمنستان فارسی تا فرات به سوی خاک عربستان و تا عمان و مکران و تا کابل و تخارستان بوده و این با صفاترین و معتدلترین قسمت جهان است. ببین این رو یاقوت حموی در المعجم البلدان گفته. ما همه میدونیم که سلمان فارسی که یکی از صحابه نزدیک پیامبر اکرم بود اسم دیگری داشت، وقتی رفت اونجا به اسم سلمان فارسی مشهور شد. تاریخ هم به ما میگه سلمان فارسی اهل جی اصفهان بوده، بعضی هم البته میگن اهل دسفول بوده، بعضی هم میگن اهل رام هرمز بوده. ولی چرا وقتی میره اونجا به اسم سلمان فارسی مشهور میشه؟ برای این که در اون زمان واژه فارسی یا فارس معادل ایرانی بوده، یعنی خواستن بگن سلمان ایرانی، گفتن سلمان فارسی. اینها نکاتیه که به ما میگه که ما نباید دچار اشتباه بشیم بگیم که زبان فارسی یا فارس یک قوم هست، بلکه شواهد تاریخی نشون میده که فارسی مترادف با ایران بوده. باز در حدیث پیامبر که این حدیث رو همه مردم شنیدن، حداقل روی اسکناس‌های پول ما هست، که اگر علم در ثریا هم باشد مردانی از فارس به اون دست پیدا میکنن. خب واضحه که منظور نبی مکرم اسلام وقتی میگه مردانی از فارس، منظورش مردم استان فارس که نبوده، منظورش ایرانی ها بودن در هر کجایی از سرزمین ایران، در اون محدوده وسیع و در اون منطقه وسیعی که طول عرض جغرافیایی وسیعی داره. بنابراین لفظ فارسی در آثار مورخان به ویژه مورخان دوره اسلامی یک نام عام بوده، نه یک نام خاص و یک منطقه و یک استان. نام عامی بوده که به معنی تمام سرزمین های ایرانی بوده، و وقتی سخن از فارس میگفتن یا از مردم فارس میگفتن، منظور تمام مردم ایران این مناطق بوده، گرچه ممکنه گویش هاشون و لهجه هاشون با هم تفاوت هایی داشتن، ولی ریشه زبانی اونها و ریشه نژادی اونها با هم یکی بوده. درباره اصطلاح پهلوی هم که قبلا سخن گفتیم، بدون شک این کلمه از کلمه پرفوه مشتق شده که نام یکی از طوایف شمالی ایران بوده. اینم باز مثل فارسی، ببینید در اصل نام یکی از طوایف شمالی ایران بوده و کلمه پهلوی از اونجا مشتق میشه، زبان اونها بوده و بعدن به خط و زبان این قوم اطلاق میشه، اما بعدها کلن به زبانهای ایرانی دوره میانه، زبانهای دوره پهلوی گفته میشه. یعنی یک اسم خاص از یک منطقه شروع میشه و تعمیم پیدا میکنه به عنوان یک اسم عام. و در دستگاه ساسانی که حکومت وسیعی داشتن، وقتی از زبان پهلوی سخن میگن یعنی زبانی که همه اقوام ایرانی با اون سخن میگفتن. و البته همونطوری که گفتم، ما وقتی میگیم زبان پهلوی بیشتر ناظر بر خطیه که از اون زمان به جا مونده. گاهی به سبب پراکندگی زبان فارسی نزد اقوام مختلف، مثلا همین پهلوی رو، ترانه هایی که از اقوام مختلف به جا مونده ما امروزه به اسم فهلویات میشناسیم که منصوب به فهله است. یعنی ترانه هایی که از اقوام ایرانی، از شیراز، از آذربایجان، از خراسان، که بیشترین ترانه های به جا مونده از فهلویات اتفاقا مال دو منطقه است، یکی مربوط به آذربایجان هست و یکی هم مربوط به خراسان هست، و دو بیتی که امروزه یکی از گونه های شعری و ادبیاتی ماست بازمانده همون گونه ادبی هست. همونطوری که گفته شد، لفظ دری و فارسی و پهلوی اینها یا مترادف هستند یا در کنار هم یک معنی رو میرسونن، یا هرگاه به تنهایی به کار برده بشن. وقتی میگن فارس یعنی منظور هم فارسی دری است هم فارسی پهلوی است، یا وقتی پهلوی گفته میشه باز منظور زبانهای ایرانی البته قبل از ورود اسلام است. ولی زبان دری بعد از ورود اسلام، اولین دولت هایی که حکومت ایرانی تشکیل دادن و خواستن زبان ایرانی رو هم به اصطلاح رسمیت ببخشن، زبان خودشون رو با نام زبان دری شناختن و زبان دستگاه رسمی خودشون رو با اسم دری شناختن. بنابراین به صرف اینکه ما زبان دیرپای ایران رو به نام‌های فارسی، پهلوی و یا دری شناختیم، نباید تصور بکنیم که اینها تفاوت زیادی با هم داشتن. که پس از انقراض دوره به اصطلاح ساسانیان، زبان پهلوی که زبان رسمی بود فراموش شده و بعدن زبان دیگه‌ای به وجود اومده. نه، اینجوری نبوده. همون زبانی که در دوره ساسانیان به اسم زبان پهلوی شناخته می شد و در پیشتر از آن به اسم زبان دری شناخته می شد در دربار شاهان قبل در دوره ساسانی، این زبانها جمع شد و خودش رو سازماندهی کرد و خودش رو تجمیع کرد و به عنوان یک زبان پس از دوره اسلامی نزد ایرانیان فراگیر شد و همون ادامه زبان پهلوی دوره میانه و زبان دری تمام مردم سرزمین‌هایی بود که البته تا پیش از دوره اسلامی با خطی دیگری می‌نوشتن که اون خط عموماً برگرفته از الفبای آرامی بود. و بعد از ورود اسلام به سرزمین ایران، مردم ایران و دانشمندان ایران اومدن از خط عربی که در برنامه‌هایی که راجع به خط گفتم صحبت کردیم استفاده کردن، و خطی که خود عرب‌ها هم از نبطی‌ها و از فنیقی‌ها و از جاهای مختلف گرفته بودن، و ما هم از این خط استفاده کردیم و زبان فارسی رو الان چیزی حدود 1200 ساله با این خط فارسی که الفباش بخشیش مربوط به عربی است و شباهتی به عربی داره از اون استفاده کردیم و این زبان رو تونستیم ماندگار بکنیم و تا امروز در اختیار ماست و به عنوان میراث ملی و کهن و چند هزار ساله ایرانیان از اون نام میبریم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.
فرهنگ ایرانی و ایران فرهنگی، فر دانش و هنر و زندگی، شکوه ادبیات و شعر و موسیقی در پارسی گویان.
این خاک گوهربار که ایران شده نامش، شیریست که در بین دو دریاست کنامش. خورشید برون آمده هر صبح ز مشرق، از برج اسد داده به اخلاص سلامش. مهتاب نشسته سر هر گنبد این خاک، مانند کبوتر که نشسته از به بامش. با فارس درخشنده شده نام خلیجش، از نیشکر فارس شکرگون شده جامش. از مرز فرا رفته به پیغمبری شعر، با سعدی و با مولوی از عشق پیامش.
بی همگان به سر شهره، بی تو به سر نمی شهره. داغ تو دارد دلم، بی تو به سر نمی شبه. داغ تو دارد دلم، بی تو به سر نمیشبه.
پارسی یک زبان نیست، پارسی تاریخ ماست، تمدن ماست، هویت ماست. و گفته قهار آسی بزرگ، گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. درود و سلام دارم به شما جناب همایی و همه شنوندگان خوب برنامه پارسی گویان.
درود به شما همکار خوب گزارشگرم خانم مژگان نظری، در خدمت شما ایم.
سپاسگزارم. کتاب بانوان شاهنامه با قلم توانای بانو دکتر گیتی فلاح رستگار استاد پیشین دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد. در این کتاب با نگاهی کنجکاو و بانوشناسانه چهره بانوان شاهنامه ترسیم و شکوه هنر فردوسی بیان گردیده است. همکنون گفتگوی تلفنی داریم با بانو فلاح رستگار، نویسنده این کتاب، که برای من بیشتر از فضای کتاب خواهند گفت.
در این لحظه سلام میکنیم به خانم دکتر گیتی فلاح رستگار، استاد پیشین دانشگاه فردوسی مشهد، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادب فارسی. خوش آمدید.